بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بحث جديد در مورد أحكام مقبول بعد فاسد اینه که شخصی که با عقد فاسد تهدید گرفته مالی را تکلیفاً موظف است که هر چه زودتر برگردانه به مالک، وجود فوری هم داره. الثانی من الامور المتفرع على عدم تملک المقبول بالبيع الفاسد وجوب رده فوراً على المالک، یه واجب غیر موقته عرض کنم که و فوریه هر موقع فهمید. و ظاهر انه مما لا خلاف فیه علی تقدیر عدم جواز تصرفی، فرماید در جاهایی که شخص نمیتواند تصرف بکنه، حق تصرف نداره، از اون که همین کفایت میکنه برای اینکه باید برگردونه. شما وقتی قبض کردی و عقد فاسد و نمیتونی درش تصرف بکنی، دیگه حق نگهدارش داشتنش هم نداری. چرا؟ چون نگه داشتن اینجور موارد عرفاً طبق نظر ایشون از مصادیق تصرفه. بله، یه جاهایی حق داره اعظم که نگه داشترش رو تصرف داری، مثلا در جایی که یقین داری این شخص ولو بداند عقد فاسده و قبضم فاسده راضی به تصرف شما، اونجا اشکالی نداره. من طرف رو میشناسم، این بداند که این عقد فاسد بوده، بازم راضی من این مال رو استفاده بکنم، در این صورت بعد میتونی نگه بداری، تحویل ندی. ولی جایی که نمیتونی استفاده بکنی، باید هر چه زودتر به مالک واقعی برگردونی. کما یلوه من مجمع الفائده، ظاهر مجمع الفائده اینه که خلافی درش نیست. بل صرح فی التذکره کما انجام المقاصد ان مؤونت الرد علی المشتری لوجوب ما لا یتم الا به. اصلا که ایشون حتی جامع مقاصد علامه مرحله جلوتر آمدن، گفتن که باید برگردانی و اگر برگردانیدن هزینم داره، هزینم باید تو بدی. چرا؟ چون واجبه بر توه. خب کسی که او واجبه این مالی رو برکاری و انجام بده، مقدمه اگر لازم داشته باشه مقدمه رو باید انجام بده. این از آثار وجوب عقلی مقدمه است، ولی وجوب شرعیش محل خلافه، ولی که وجوب عقلیش که محل بحث نیست. خب اگر فرض کنیم باید برگرداند، برگردانیدن هزینه داره، باید یه وانت بگیره، چند تا کارگر بگیره، این بار بذارم تو وانت تا بره تحویل مالک بده. خب باید عقد فاسد که حالا انجام داده تا آخرش باید این کارا رو بپذیره. لوجوب ما لا یتم الا به، چون به هر حال بدون این پرداخت معونه گاهی اوقات اون مطلب ادا نمیشه. این هم در حقیقت میخواد بگوید که مقدمه واجب واجب. و اطلاقه یشمل ما لو کان فی رده معونه کثیره. بعد اطلاق کلام علامه و محقق ثانی اینه که ظاهر تعبیر ایشون و این دو بزرگوار اگر برگردانیدن هزینه زیادی هم داشته باشه باید پرداخت بکنه، باید کلی پول بده، کارگر بگیره، نمیدونم احیانا باید دیوار خودش رو خراب کنن، هم در خودش رو در بیاره، رد بشه، بذارن روی وانت، نمیدونم از این شهر اون شهر، هزینه سوخت، احیانا راننده هزینه نهار شامش هم میخواد تا آخر. بعد هر هزینه ای باشه باید ایشون پرداخت بکنه، چون مقبول به عقد فاسد دیگه، احکامش همین. الا ان یقید بغیرها، مگر اینکه ما بگیم نه، این وجوب رد معونه مشروط است به جایی که هزینه زیادی نباشه. اگر هزینه نباشه ایشون باید هزینه رفتن بده. خب میفهم چرا به عدلت نفی ضرر، ما چون دلیل لازره داریم، دلیل لازره حاکمه، این که مقدمه واجب واجبه درست، اما مشروط به این که خب مثل اینکه میگیم نماز واجبه، خب نماز که واجبه باید وضو بگیره، خب برای وضو باید آب بخره، خب میگه برو بخر. اما اگر طوریه که هزینه خرید آب با توجه به وضع مالی ایشون برای ایشون ضرره، فشار مالی بهش میاد، اینقدر پول بده تا آب بخره، خواهم بودن تمام بکن. خب این هم مثل هم. ممکنه اینجا دوستان یه سوال بپرسن که حاجان لازرر که مطلقه، نفرموده ضرر کثیر یا ضرر یسیر، کثیر و یسیر نداره لازرر. خب شما بخواد بگید دلیل لازرر حکومت داره، باید بگید که عرض کنم حتی همون هم مسئله روزی هم در مانع نفی کلن اگر هزینه داشت برگردانیدن واجب نیست. خب اینجا در توضیحش گفتن که منظور از ضرر ضرریه که عرفاً متناسب باشه، یعنی با توجه به شرایط مختلف وضع مالی طرف مانند اینها باید نگاه کرد. در غیر این اصلا عرف ضرر نمیگه، ممکنه یه مبلغی برای کسی واقعا طوری باشه که عرفا نگن این ضرر کرد، ضرر اینجا اطلاق نشه. اگر شخصی نگاه کنیم، اگر هم نوعی نگاه بکنیم که باز نه همش جای کار داره همش جای بررسی داره، چون حدیث لا ضرر افرادش زیاده، اگر هم بخوایم حالا نوعی نگاه بکنیم اونجا هم شاد بشه این هر رو گفت که بگیم آقا جان این مقداری از هزینه عرفاً از ضرر به حساب نمیاد، که 10 تومن 15 تومن توی این دور زمانی ما واقعا شاید ضرر به حساب نیاد دیگه، پول پفک نمایی چند دو تا پفک نمایی که بخرید همین پول میشه دیگه، پولی که اسمت میگیره احیانا در مثل پول این پفک نمایی دو تا پفک نمایی مثلا. خب کار به اینجا رسیده، حالا اینم احتمال. خب حالا اصل مطلب که آقا باید برگردانیم، اینو اثبات بکنیم که باید برگردانیم در بیاد، که حالا بعد بگیم که آقا مقدمه واجبه اینه که هزینه پرداخت بکنی، بعد بگیم لا ضرر حاکمه و محدود بکنه، اینا بعدش میاد. شما اصلش اثبات بکن که باید برگردانه. شیخ میفرماد بله اون اثبات میکنیم، یدل علی اصل مسئله ای که باید برگردانه در میاد از اینکه الامساک آن ما تصرف اون فی مال الغیر به غیر ازده، این صغرا بحث ما. عرفاً اگر نگاه بکنید نگه داشتن این مال تصرف به حساب میاد، میگن آقا شما در مال دیگری تصرف کردی، حالا گذاشتی تو پارکینگ، گذاشتی تو انباری، همین که نگه داشتی این تصرف میاد. حالا اینو باید دید دیگه آیا عرفاً همینه یا نه. خب اینم جایز نیست، حالا یه جور جایز نیست. چرا جایز نیست؟ نتیجه جایز نیست. چرا؟ لقبلی، چون کبرا داری. کبرا چیه؟ قبله عجل الله تعالی فرجه، روایت حضرت حجت است ارواحنا فداه تو احتجاج تبرسی که فرموده باشن لا یجوز الاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. خب صغرا رو عرف ما میده، کبرا رو از حضرت میگیریم، نتیجه میشه که لا یجوز. ولم نوقشا فی کون الامساک تصرفا. اگر کسی در صغرا مناقشه بکنه بگه آقا این اصلا تصرف نیست، عرفاً بگه کسی مال دیگری رو نگه داشته گذاشته تو انباری، نمیگن داره تو این مال تصرف میکنه، تصرف باب تفعال دیگه، صرف میکنه، یعنی از این ور به اون ور، از این ور به اون ور برمیگردانه، زیر و رو میکنه، بگه زیر و رو نمیکنه، گذاشته یه گوشه مونده. خب لذا اون ریشه لغوی تصرف هم خیلی همراهی نمیکنه، عرفا هم ظاهرا به این تصرف نمیگن. این موضوعی که در کلام حضرت بود این همون در حقیقت حد وسط، حد وسط در صغرا نیست. خب شیخ محمد باش کفا عموم قبلی صلی الله علیه و آله لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا انتی به نفسه. چرا میگه این یکی روایته؟ چی میگه؟ این روایت نبوی که تصرف نداره، این روایت نبوی به شکل کلی فرموده که لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا انتی به نفسه، مال مسلمان برای دیگری حلال نیست. خب حلال نیست به اصل مال خورده، خب نتیجه میگیریم که یعنی هر فعلی که نسبت به این مال حلال نیست، چه تصرف چه امساک. دیگه امساک که دیگه شکی درش نیست. حیث یدل علی تحریم جمیع افعال متعلقه، همون بحث معروف که اگر ارزم که عناوینی مثل حرمت اهله و مانند اینها در اعیان تعلق پیدا کنن چه نتیجه میده؟ اهله لکم ما فی الارض جمیعا یعنی چی؟ خب برخی گفتن یعنی همه افعالی که متعلقه التی منها کونه فی یده، امساک هم یکی از همین افعاله. اینجا ممکنه کسی بگه آقا جان خود روایت گفت عرض کنم که الا انتی به نفسه، یا روایت بالایی گفت الا به اذنه. خب این بجا به اذنه دیگه، طرف مثلا تو بیع فاسد با یه خودش مبیع رو داده به مشتری، مشتری خودش ثمن رو داده به بایه. اما توهم ان هذا به اذنه حیث انه دفعه به اختیاره، چون اختیارن این رو تحویل داده، خب این مندفع اون، این رد میشه این حرف. انه انما ملکه ایا عوضن فیزن تفصفت العوضیه. و خلاصش اینه دیگه، از بیرون از خونم معلومه. شیخ میفرماد که آقا جان ایشون به عنوان عوض مالش داده بود، بایه گفته بود این مبیع رو بگیر که در مقابل سمن به من برسه، حالا که سمن به ایشون نرسیده ایشون اذن نداده شما مالش رو نگه بداری. او هم همینطور، مشتری سمن رو داده دست طرف در مقابل مبیع رو تحویل بگیره، اگر مبیع به ملکش در نیاد اذن نداده. والمفروض ان کونه علی وجه الملکیت المجانیه مما لم یغشئها المالک. خب اوشون که آنچه که داده بود مقید بود به معاوضه، اون تسلیتی که انجام شده اون مقید هست به جنبه عوضی که اونم منتفیه. فاذن صفت العوضیه به اعتبار عدم سلامت العوض له شرعا که خب منتفیه. از یه طرفی هم که طرف انشاء نکرد از ملکیت مجانی رو، رایگان که نداده، عوضیت جزء این تحویل دادنه بود. و کونه مالا للمالک و امانتا فی یده ایضا مما لم یؤذن فی، اینم که آقا مال من باشه دست شما، این رو هم که اذن نداده، یعنی جنبه مثلا ودیعه و اینها هم که توش نیست، هیچ کدوم از اتفاق نیفتاده. ولو اذن له فهو استیداء جدید. و اگر هم فرض کنیم باید بگوید اب نداره بذار دستت باشه، اون از بحث ما خارجه، اون ودیعه جدید. این که طرف زنگ میزنه میگه آقا ببخشید من امروز مسئله شرعی یاد گرفتم، فهمیدم معامله هفته قبل ما باطل بوده. خب ایشون میگه باشه دیگه، خب معامله هفته قبل ما باطل بوده، بذار دستت باشه، خودم هر موقع مسیرم خورد میام ازت تحویل میگیرم. خب این میشد استیداء جدید. میگه محل بحث ما نیست، بحث محل بحث ما جایی که این حرفو نزده بایه. کما انه لو ملکه و مجانا کانت هبتا جدیدا، فرض کنیم که این تملیک مجانی جدیدی بشه، خب اینا محل بحث ما نیست. بله متوجه شدم دوستان چند نفرشون دیر آمدن، بله اشکال نداره. بله یه لحظه طرف بگه که آقا جان ما راضی هستیم، آقا شما اسمال خودت استفاده کن، ما مهم نیست. خب اینا میشه خب یه هبه جدیده دیگه، یه تملیک مجانی میکنه هبه جدیده. اینا خارج از فرض ما، فرض ما اینه که هیچ کدوم اتفاقا نیفتاده. خب در اینجور موارد پس با اون حرفایی که بالا گفتیم روشن میشه که اذنی در کار نیست و ما داخل در مستثنا منهیم، نه مستثنا الا به اذنهی الا انتی به نفسه، ما رو نمیگیره. لا یجوز العهدن یا لا یحل مال امرئن ما رو میگیره. ولكن الذي يظهر من المقصود عدم الاسم في امساكه معللا بانه قبضه باذن مالكه. ما ظاهر مقصود نشونه که نه مسئله خیلی هم اتفاقی نیست. و شیخ فرمود که آقا جان نگه داشتنش گناه نداره. خب پس اگر نگه داشتنش گناه نداشته باشه، آقا یعنی که پس برگردانیدنش هم واجب نیست دیگه. معنیش همینه دیگه. و اگه شما نگه بدارید معصیت نکرد، پس یعنی معنیش برگردانش واجب نیست. تعلیل هم آوردن که قبضه به اذن مالک، میگه آقا به اذن مالک ایشون گرفته، غصب که نکرده. این فرمایش شیخ. و کذا سرائر، سرائر هم اینجا عبارتی داره همین مطلب و این اثبات به اصابم داده. من عبارت سرائر رو ببینم، یکی از شروع آورده بود. آها، عبارت ابن ادریس اینه، در بحث مقبول به افاسد گفته هو عند اصحابنا به منزلت شیء المغصوب، این نزد اصحاب ما مقبول بغض فاسد منزله شیء مغصوبه. الا ارتفاع الاسم به انساکه، مگر اینکه نگه داشتنش گناه نداره، مگر اینکه نگه داشتنش گناه نداره، یعنی شیء مغصوب رو غاصب باید برگردانه ولی این رو بر نمیگردانن. از این جهت مثل مغصوب نیست، مقبول بغض فاسد، از بقیه جهات مثل مغصوب. خب این هم عرض کنم که برداشت ابن ادریس. ناسب الله الاصاب، ظاهر بدوی عبارت اینه که هم طرف مستثنا هم طرف مستثنا من جزء عند اصحابنا، یعنی عند اصحابنا که مقبول بغض فاسد نگه داشتنش گناه ندارد. دو، عند اصحابنا که در غیر مسئله نگه داشتن و گناه نگه داشتن سایر احکامش مثل مغصوبه. قدر متیقن از عند اصحابنا مال به منزلت شیء المغصوبه. من حالا اینجور این عبارت رو بذارید کپی هم بکنم، شما متن وارد بکنم تو این قسمت چپ. قدر متیقنه که به منزلت شیء المغصوب با عند اصحابنا که یه جا دیگه بحثی نیست. آیا الا فرتفاع اسم به امساکه این قسمتش فتوای ابن ادریسه یا این قسمتش هم عند اصحابنا، یعنی همه اصحاب این نظر رو دارن؟ خب ظاهرش اینه که همه اصحاب این نظر رو دارن. شیخ مفهمد هو ضعیف، اولا فتوای ضعیفیه این فرمایش، چه مال مبسوط چه مال ابن ادریس، حالا یه چیز گفتن، این فتوای ضعیفیه چون قبضه به اذن مالکی نیست. گفتیم اذن قبض به اذن مالک مقید بوده که جنبه عوضیت داشته باشه، حالا که جنبه عوضیتش منتفی شده پس اذن هم منتفی شده. این از این. اما اینکه به اصحاب نسبت داده و نسبت و غیر ثابته، اینم معلوم نیست، چون به حال عبارت ابن ادریس این احتمال درش هست عند اصحابنا فقط مال مستثنامن باشه. ولا یبقد اراده صورت الجهل، فرمود بسا این بزرگواران حتی اگر هم قائل باشن به اینکه گناه نداره، منظورش اینه که طرف تا نمیداند گناهی انجام نداده. لانه لا یعاقب، خب همه ما میدونیم مادامی که طرف متوجه نیست به اینکه عقل فاسده یا متوجه نیست که حالت عقل فاسده باید برگردانه، چه جاهل به موضوع باشه چه جاهل به حکم باشه، بعد این گناه نداره نگه داشتنه. نه اینکه واجب نیست، اینا هم نفرمودن که برگردانیدن واجب نیست، گفتن نگه داشتن گناه نداره. خب ممکنه منظور اینه که یعنی واجبه ولی به فعلیت نرسیده چون جاهلن. خب میدونید احکام یعنی به تنجیز نرسیده، احکام برای جاهل منجز نیست. خب اینم احتمال یعنی قابل اعتنا. اصالس بحث بعدینه لوکان لعین مبتعه. بفرمایید.
چون عدم الاسم فی امساکه، یا من یه لحظه متوجه نشم اسم منظورشون چیه؟ گناه. عدم الاسم امساکه
یعنی نگه داشتنش گناه نده. اصالس انهو لوکان لعین المبتعه منفعتون از توفاه المشتری قبل الرد، اگر این مبتاعه منفعتی داشته که مشتری رو استیفا کرده، ایشون چند روز این ماشین رو قشنگ رونده، با این ماشین چند جا رفته مسافرت، خب این یه حالت میشه. یا این گوسفند رو چند روز قشنگ دوشیده، این هم یه حالت میشه، این هم یه احتمال، حالت های مختلف. این لباس رو چند روز پوشیده و قص الهازا فرمد اگر این کان علیه عوضها علم مشهور، فرمد باید عوضشو بده. خب میدونید عوضشو محاسبه میکنن دیگه،
این رو به شکل مثلا در مورد ماشین اینطوری محاسبه میکنم. حالا فرضاً از موقعی که ایشون برام ماشین رو تحویل گرفت و رفت مسافرت تا موقعی که فهمید و رد کرد مثلا 2 هفته بوده، میگن این ماشین در بازار اگر 2 هفته بخواد اجاره داده بشه برای مثلا مسافرت با فلان ویژگی ها کرایش چقدر میشه، عرفاً اجرت النصفش حساب میکنن، این میشه عوض. یا در مورد شیری که از گوسفند دوشیده، خب ظاهرش اینه که این شیر عین به حساب میاد دیگه، محاسبه میکنن که چند کیلو دوشیده، اون مقداری که دوشیده و خورده پول و شیر ازش میگیرن. بل ظاهر ما تقدم من السرا ارکبنه به منزلت المقصوب الاتفاق على الحکم. اما نه تنها مشهوره بلکه ظاهر عبارت ابن ادریس اینه که مطلب اتفاقی هم هست، چون دیگه ایشون فقط گناه رو استثناء کرد، معلوم میشه که سایر احکام عند اصحابنا مثل مقصوبه و در مقصوب مسلمی نداریم، غاصب نسبت به منافع مستوفات مطمئنن زامنه بلا شکه. و یدل علیه عموم قوله لا یحل مال امرئ مسلم لاخی الا انتی به نفسه. خب این که مال مسلمان برای برادرش حلال نیست مگر انتی به نفسه. خب این منافع هم مالن. در مورد شیر که مسلم ماله چون اینه، در مورد منفعت ماشین یا منفعت خانه اونها هم مال هستن. شیخ قبلا هم این حرف رو گفته بود که کلمه مال اختصاص به اعیان نداره، شامل منافع هم میشه. بناءً على صدق المال على المنفع الشهر شمیده که یج على سمنن فلبی و صداقن فلنکا، در بی میشه منفعت سمن قرار داد. این اول گفته دیگه، حالا من جای اول های بحث تعریف بی این رو اونجا خوندید. یا در نکاح میشه منفعت رو صداق قرار داد، این اشکالی نداره. حالا این لایه لو چطور دلالت میکنه بر زمان؟ خب ایشون میفرماید که آقا پس حلال نبوده، لا یحلو مد مال مسلمان برای برادرش حلال نیست. این که حلال نیست چطور ازش حکم وضعی در میاد؟ شما حکم تکلیفی میتونید فهمید، آقا تصرفات حرام. خب آنسان که مانحنفی هم که تازه چون جاهل بوده بنابر احتمال جهل بنابر قول به جهل حرمت هم که نیست، لا یحلو هم فعلیت نده چون طرف بی خبر بود. استفاده زمان یه مقدار اینجا تکلف داره، علما هم اشکال کردن، این مسئله محل اشکال علماست که شما چطور میایید از این روایت زمان رو در بیارید. اینو باید این مقدار روش فکر کرد. حالا یه چیزایی به ذهن میرسه ها، ولی خود رفقا به نظرم الان میتونن بعد یه سال و نیم مکاسب خوندن یه چیزایی احتمالا بتونن ببافن، منم چیزی نمیگم. رفقا روشی تأملی بکنید و فردا انشاءالله اگر قسمت شد از عزیزان اینجا رو ما بپرسیم که چطور میشه از این لایه نو به زمان رسید. راه داره، خیلی هم این نیست که اصلا نشه توجیه کرد. خلاف الوسیله، یه نفر از علما مخالفه، اونم جناب ابن حمزه است. ایشون گفته که آقا جان نفر زمان محتج جان و ان الخراج به زمان کما فی النبوی المرسل. ایشون تمسک کرده به اون روایت نبوی معروف که الخراج به زمان، الخراج به زمان یعنی که هر کی زامنه او باید از اینکه خیرش هم ببینه، هر کی برای تعهد داره در قبال تعهدش حق بهره برداری هم داره دیگه، خفتشو نمیگیرم دیگه، خلق الله از هر راهی دیگه ما که نمیدونیم بندازیم تو منگره. خب ایشون اگر زامنه قرار پول بده و برای مفتی که صدقه که بهش ندادن خریده، حالا که پول داده خریده پس دیگه ایشون میتونه استفاده هایی هم بکنه، به خاطر استفاده هاش خفتشو نمیگیرن. این کلیت روایات نبوی در فقه یه چندتایی هست و ابواب معاملات و اینا خیلی ازش استفاده میشه، غالبا مال شیعه نیست، یعنی روایاتی هم که در منابع حدیثی ما نیومده، در منابع فقهی ما اومده، از اهل سنت ظاهرا وارد منابع فقهی ما شده. خود علالیت همینطوره، هم توی روایت نبویه، الخراج به زمان هم مثل همون مورده. چند تا روایت اینچنینی هست، سندش سند ضعیفیه. دلالتش چیه؟ الخراج به زمان، خراج به معنای باج، اما اینجا منظور این نیست، باج دادن نیست، منظور کسی بیاید به سلطان باج بده، این نیست منظور از خراج. منظور از خراج اینجا سودی که میبره، کنون ستاندن باج. الخراج در مقابل زمان یا به سبب زمان. و تفسیره ان من ضمن شیئا و تقبله لنفسه، هر کسی که عهده‌دار یک چیزی شده و او رو برای خودش، یعنی زمانش رو برای خودش پذیرفته، گفته من اینو به عهده میگیرم. تقبله لنفسه، دوستان دقت بکنید دیگه، یا این زمن شیئن خودش این کار رو کرده. این نکته ای که شیخ داره استفاده میکنه، یک کسی که خودش اومده اقدام کرده جلوترا با این کار داری. فخراجه له، اون شی در مقابل زمانی که ایشون پذیرفته یا به خاطر زمانی که ایشون پذیرفته، سودم اگر داره برای ایشون. نمیشه که یک کسی هزینه ها رو پرداخت بکنه ولی خیرشو نبره، این درست نیست. این که انه و الخراج به زمان اشاره به این مسئله ارتکازی عرفی ما هم داره. اون تعبیر معروفی که هست میگوین که از اون برش میگن، میگن من له غنم فعلیه الغرم. اگر درست بگم، حالا تعبیرم درست باشه، که میگن کسی که غنیمت رو داره میبره، خیرش رو داره میبره، در مقابل باید خب غرامتش هم بده. این روایت از این از این ور نگاه کرده، میگه آقا جان کسی که داره به حال غرامت میده، او باید سودش هم ببره. خلاصه اینکه اینها رو در مقابله هم قرار میدم. فل با اول سببیه اول مقابله. مقابلم اگر گفته بشه که آیا کجا مقابله شد؟ مقابله مثال معروفش همین به تو هازا به هازاست، که میگن داخل عقد بی هازا با هازا مقابله شده، این وقت جای اونو گرفته. در اینجا تو یک صحنه این اتفاق نمیفته، در مجموع کلان صحنه هاست. فهمد نسبت به شی، اگر یک لحظه پیش میاد، یک صحنه پیش میاد که فلانی داره هزینه میده، پس نسبت به اون شی در یک صحنه دیگه باید سود ببره، باید خیرشو ببینه. اینم دوستان اعتراض بکنن که از مقابله در یک صحنه واحد نیست، در یک اعتبار واحد نیست، بگیم در این اعتبار سمن میره جای مسمن، مسمن میاد جای سمن. خب اینجا بگیم تو این لحظه ایشون هم داره زمان میده، یه چیزی ضامن میشه، یه چیزی هم میگیره. نه، این روایت معنا نمی کنیم، اون وقت به درد ما نمی خوره. اینطوری معنا می کنیم، میگیم که آقا جان جناب ابن حمزه هم همینطوری میگه، میگه ایشون مگر قرار نیست ازش پول این سمن رو بستانن، این مقبوض باشید مسمن رو بستانن، پس در نتیجه حق داشتی استفاده ای هم کرده دیگه، قرار نیست به خاطر استفاده که کرده بیاد یه پولی هم بده. فالمشتری لما اقدم على زمان المبيع و تقبله على نفسه به تقبیل البائع و تضمینه ایاه على ان یکون الخراج له مجانا کان لازم من ذلک ان خراجه له على تقدیر الفساد. مشتری وقتی اومده اقدام کرده به این که آقا مبی رو به عهدش میگیره، چطور مبی رو ضامن شده؟ گفته من ثمن مسما رو میدم. منظور از زمان مبی و تقبلهی علی نفسه پذیرش پرداخت ثمن مسماست. چرا این کار رو کرده؟ به تقبیل البائع و تضمینه ایا، چون بائع گفته آقا من این عین رو به شما، عین مبی رو به شما میدم، به شرط این که شما ضامنش باشید. ضامن باشید یعنی ثمن مسمى به من بدید. تضمین عین به چی بود؟ به این که در متن عقد باری گفت به تو که هازا به کذا. خب شما ضامن هستید که هازا یعنی مبیع رو بگیرید، در مقابل چی بدید؟ کذا یعنی ثمن مسمى رو بدید. خب عقد من الا ان یکون الخراج را مجانا، که البته اینو گفتیم به نظرم دیروز این مطلب چند باری هم اشاره شد، در عقد بی ماهیت عقد بی اقتضاء تملیک عین داره، با منافع کاری نداره، ولی پشت سرش همه منافع به شکل مجانی برای شخص مشتری میشه، چون مالک رقبه است. حالا که مالک رقبه است دیگه کسی نمیتونه بگوید که آقا ما به شما عینو فروخته بودیم، این ماشین رو به شما فروخته بودیم، آهن رو فروخته بودیم، شما که سوار شدی پول سوار شدن رو بده. میگه بله، اما سوار شدن از توابع همین آهن هاست. حالا که من مالک آهن ها هستم، عین این ماشین مال بنده است، پس برای استفاده ای که میکنم سوار ماشین میشم، این بر اون بر میرم مسافرم، قرار نیست پولی بدم. خب پس مجانن یعنی این، خراج یعنی منافع رو مجانی باید ببرم. کان لازم و منظارک، این کان جواب لماست. لما اقدمه لازمش این میشه که ان خراجه له علی تقدیر الفساد، پس این سودی که بابت منافع انتفاعاتی که داره میبره، اینها هم برای این مشتری اگر به این فاسد باشه. پس منظور از خراج یعنی این انتفاعات شخص مشتری، انتفاعاتش هم برای خودش، چون اقدام کرده به زمان مسمى و ثمن مسمى رو بده، پس در نتیجه میتواند نسبت به منافع کاملا آزاد باشه و مجانی باشه، آزاد از مجانی باشه. کما ان زمان علیه علی هذا تقدیر ایزان، فرمود شما نگید که آقا جان الخراج به زمان اینطوری معنا نکنید، اینطوری که شما معنا کردید به زمانش مال عقد صحیح شد، الخراج شما برای عقد فاسد میخواید استفاده بکنید، این قرار ما این نیست. ممکنه کسی اینجا اشکال بکنه، بگوید که الخراج رو شما دارید میگید آ در عقد فاسد لازم نیست به خاطر انتفاعات چیزی بده. چرا؟ به خاطر اینکه در عقد صحیح عهده‌دار مسمى شده. خب این چه ربطی به همین دیگه داره؟ میگه خب آقا جان فقط عقد صحیح که نیست، تو عقد فاسدش هم ما ایشون رو ضامن میدونیم، فقط تو عقد فاسد ایشون رو نسبت به عین ضامن عوض واقعی میدانی. کما ان زمان علیه علی هذا تقدیر ایزان، من فاسدم باشه باز ایشون رایگان عینه نمیگیره، ایشون به خاطر عین باید زمانه، اگر عین باقی خودشو میده، اما اگر عین باقی نباشه وادارش میکنن عوض واقعی عین رو بده. پس نسبت به عین هیچ وقت رایگان نیست، اما خراج این انتفاعات بعد دیگه رایگانه. والحاصل ان زمان العین لا یجتمع مع زمان الخراج، این که ایشون هم قرار باشه ضامن عین باشه، چه در صحیح بل مسمى و چه در فاسد بل عوض الواقعی. این لا یجتمع مع زمان الخراج، این که به خاطر انتفاعات بخواد پول بده جمع نمیشه. ما نوع خودمون هم اصلا بهمون بگن میخندیم، باورمون نمیشه کسی این حرف بزنه. ما وقتی میریم یه چیزی رو میگیریم دیگه میریم واسه عینش پول بدیم، دیگه بعد از اینکه عین مالک شدیم واسه انتفاعاتش عمرن حاضر بشه به کسی پول بدیم. اگر قرار بود به خاطر انتفاعاتش پول بدیم که اصلا میرفت اجاره میکردیم، شما میخریدیم، میخریم که دیگه برای ما باشه، هر کاری خواستیم باش بکنیم. و مرجعه و مرجع این حاصل این میشه که ان الغنیمت و الفائده به ازاء الغرامه. گفتم اون روایت، حالا روایت بودنش رو شک دارم، نمیدونم روایت است یا نه، حالا جمله معروفی است من له الغنم فعلیه الغرم، این برعکس همونه. خب میگه آقا این مطلب میخواد شما از این روایت در بیارید، شیخ میگه نه آقا این حرف از ادله دیگه مکرر استفاده میشه، این مطلبی که این روایت مرسل گفته تو روایات دیگه متعدد داریم مطلب رو، این که این روایت قاعده گرفته از موارد دیگه، از فروعات متعدد کلی گرفته، ولی فروعاتش روایات متعددی داره. مثلا مثل قوله علیه السلام فی مقام الاستشهاد علا کون منفعت المبی فی زمان الخیار للمشتری. خب این بحثه که در زمان خیار آیا منفعت مبی برای مشتری هست یا نه، حضرت اینطوری فرمودن علا ترا انها لبهترقت کانت من مال المشتری. حضرت فرمان اگر مبی به سوزه خاکستر بشه تلف بشه کی ضرر میکنه؟ و مشتری ضرر میکنه. خب حالا که مشتری ضرر میکنه این مبی از جیب او میره، پس منفعتش هم باید برای او باشه. نمیشه که خسارت با مشتری باشه اما منفعت نبره. خب با هم جمع نمیشیم. خب این یه نمونه. خب حضرت دارن به ارتکازات ما حواله میدن دیگه. پس این روایت الخراج به زمان که انه قاعده کلیه برای یک سری مواردی که خود روایات داریم و نحوه فر رهن و غیره. ما در رهن و در غیر رهن روایت های این چنینی وارد. خب که انه اینجا شیخ یه دونه بیان معنای قاعده کرد الخراج به زمان، یکی هم براش مدرک بود، اما بعد اشکال میکنه و فیه چه اشکالی؟ انهاز الزمان لیسا و ما اقدم علیه المتبایعان حتی یکون الخراج به ازائه. من اون کلمه زمانی که تو روایت بود من چرا معنا کردیم؟ گفتیم زمان یعنی چیزی که طرفین پا پیش میگذارن میرن سراغش. بالا عبارت این بود دیگه. بله. زمان المبی و تقبله على نفسه به تقبیل البائع و تضمینه ایاه. طرفین همدیگر رو ضامن میندازن، ایشون اون رو ضامن میندازه و او میپذیره. حالا این هم نسبت به ثمن با بایع همین کار رو میکنه. معنای زمان اینه. با این قید پس فقط در عقد صحیح این روایت داره حرف میزنه. انهاز الزمان یعنی زمان به عوض واقعی که در فاسد اتفاق میفته لیسه ها و ما اقدم علیه المتبایان، این چیزی که متبایین بر او اقدام کردن نیست. روایت مال عقد صحیح رو میگه نه زمان عقد فاسد. حتی یکون الخراج به ازائه که بیان بگوییم آقا حالا که ایشون قراره ضامن باشه پس باید در مقابل خراج هم برای او باشه. خراج این انتفاع مجانی از منافع ای. اینو دیگه نمیتونیم بگیم. حتی یکون الخراج به ازائه. چرا؟ مثلا یکی از شعال اینجا به تو کتاب نیست. من دوان شاهد عرض میکنم. اگر فرض بکنیم این تلف نشود، این باقی باشه در عقد فاسد، جناب مشتری ضامن چیزی نه، این باید برگردونم به بایی، تمام شد، مثلا ضامن نیست هیچ به هیچ. خب این چه چیز رو نشون میده؟ خب اینجا که زمان نیست، شما الان فرضاً نسبت به منافع مستوفاتش میتونید بگید الان ایشون الخراج به زمان لازم نیست، حق داره رایگان استفاده کنه، حق داشته رایگان استفاده کنه از منافع. اینو میتونید بگید ایشون که ضامن نبوده در عقد فاسد نسبت به این مادامی که تلف نشده باشه. این شاهدی حالا بنده عرض کردم که نشان میدهد الخراج به زمان، خراج و زمان کاملا دارن همیشه مقابل هم قرار میگیرن، باید جایی باشه که همیشه زمان وجود داره که مال عقد صحیحه. در عقد صحیح همیشه زمان وجود داره، چه این طرف بشه چه این طرف نشه مهم نیست، جناب بایی از مشتری مسما رو میگیره، مسما همیشه هست، به خلاف عوض واقعی که اگر طرف بشه هست اگر طرف نشه نیست. خب این هم یه شاهدی برای فرمایش برداشت مرحوم شیخ رحمت الله. انما هو امر قهری حکم به الشارع کما حکم به زمان المقبود به سوم المقصود. و من این زمانی که ما در عقد فاسد بود و ما از ادله در آوردیم دیگه جنبندی که شد محضر عزیزان این شد دیگه آخرش گفتیم نتیجه علالیت. شیخ با علالیت درست کرد، اولویت رو به هم زد، علالیت رو پذیرفت، گفت نتیجه علالیت هر چیزی که به هر حال خارج شد که عبارت بود از الامین لایزمن و فهوای الامین لایزمن، این دوتا رو بذارید کنار، اجاز الامین لایزمن و فهواش، بقیه همه چیز میماند داخل علالیت. این جنبندی بحث ما بود نسبت به مدرک قاعده کلدوم آیوزمن و مالا آیوزمن. این بود دیگه جلسه پیش صحبتش کردیم، اما تو چند جلسه طول کشید تا جنبندی کردیم. خب شیخ میفهمد زمانی که ما در عقل فاسد داریم، این از زمانی که تو این نبوی مرسل میگه نیست، این از زمانی که ما در عقل فاسد داریم اون علالیتیه که تو اون یکی نبوی فرموده علالیت معاخذات حتی موارد متعددی هم داریم شاره، موارد متعددی حکم به زمان میکنه، اما الخراج هم برای فرد نیست. نمونه ها رو مثلا میاریم، مثلا در مورد مقبوض به صاب، شما رفتید مغازه میخواید یک کاسه ای بخرید، کاسه رو دست میگیرید بررسی بکنید ببینید به هر حال اینجا خوبه خوب نیست. صاب معامله رو میگن یا حرف حدیث های قبل معامله رو میگن. اینجا موضوع از صاحب اون حالت اولیه، یعنی مقدمات بیع. تو این شرایط مقدمات بیع الان مقبوض دیدید مبیع رو گرفتید دارید نگاه میکنید، یه هایی به حال اکاس از دستتون میفته میشکن. آقایان فقها هم گفتن تمسک کردن به علالیت، گفتن زامنه، با اینکه عدوان نیست دا. این ید عدوان نیست، علی رغم اینکه ید عدوان نیست فرمودن زامنه، علالیت تمسک کردن. اما اینجا الخراجی هم در کار نیست. چرا؟ یعنی طرف بیاد مثلا بگوید که مثلا یک کسی از اون زرنگاست، تا اون چند دقیقه‌ای که جنس دستش گرفته بود بررسی میکرد اینو بخره یا نخره، یه استفاده هم از این جنس کرده، مثلا یه فایده هم برده که این فایده عرفاً اجرت داره، تو بازار به خاطرش اجرت میگیرن. مثلا 10 دقیقه یک کالایی رو گرفته دستش بررسی بکنه، تو این 10 دقیقه حالا استفاده ایم کرده، حالا تصور نمیدونم مثال چی بزنم، مثال خاصی دارم نیست، ولی اگر فرض بکنیم الان ایشون میتونه بگوید که آقا این کاسه اگر تو این 10 دقیقه دست من میشکست من ضامن بودم دیگه، پس اگر تو این 10 دقیقه از این اومدم یه استفاده هایی هم کردم یه سری از کارا ما با این انجام دادم، پس من دیگه ضامن نیستم نسبت به اون استفاده کردم. آیا فقیه اینو میپذیره جناب ابن حمزه؟ خودت میپذیری؟ نه نمیشه. یا نسبت به مغصوب، یه چیزی غصب شده، غاصب نسبت به مال مغصوب ضامنه. ضامنه یعنی چی؟ یعنی اگر تلف شد باید یه چیزی به جاش بده، عوض واقعیشو بده. اگر تلف شد، خب طرف نشد که هیچ، خب پولشو میده، اما اگر طرف شد باید عوض واقعی این رو ضامن بده، حالا غاصب بده بخش. حالا شخص غاصب از این مالی استفاده هم کرده تو این وسط که این استفاده تو بازار ارزش داره، استفاده‌ای که تو بازار به خاطرش پول جا به جا میشه عرفاً. حالا شخص غاصب بیاد بگوید که آقا من اتو این مدتی که از این استفاده کردم اگه طرف می شد مگه عوض واقعیشو نباید می دادم؟ خب بگیم بله. خب میگه ها الخراج به زمان، پس اگه طرف می شد عوض واقعیشو من باید می دادم. حالا که برای من طرف نشده خودشو ببرید، استفاده هایی که کردم نوش جو هم که استفاده کردم ازش نمی بذیرم. خود ابن حمزه می گوید از شخص غاصب نسبت به اون مال چه طرف میشه چه طرف نشده باشه باید بیاید به نسبت به منافع مستوفاتش ضامن باشه. حالا حتی منافع غیر مستوفاتش هم شاید بگن اونو نمیدونم، ولی دیگه نسبت به منافع مستوفات قطعا ضامنه، پس الخراج به زمان اونجا نمیاد. خب اینها قرینه است بر این که کلمه از زمان رو ما در این روایت باید توش تصرف بکنیم، بگوییم زمان منظور صرف ضامن شدن نیست، اون ضامن شدنی که طرف برحال اونجا یک کسی ضامن میاندازه طرف مقابل صاحب مال، یه مضمون اللهی هست با این قراردادی میبنده در عقد صحیح، میگوید که من شما رو اومدم ضامن این مال انداختم. خب اینا میگه پذیرفتم که من ضامن مال باشم. میگم حالا که ایشون پذیرفت ضامن مال باشه، نسبت به منافع دیگه ضامن نیست. فالمراد به زمان الذی به ازائه الخراج، اون زمانی که در مقابل خراج اومده الخراج به زمان، التزام و شیء علی نفسه و تقبله له و امضاء الشارع له، منظور عقود صحیح است که طرف در اونجا عهده‌دار یه چیزی شده و در مقابل اینی که تعهد داده که مسما رو بده، ما میگوییم که منافعی که میبری مال خودت، نوش جان خودت، دیگه لازم نیست هم اینو بخری هم منافعش رو بخری، اجاره کنی که هم نهو اجاره کنی، نه اینش رو بخری دیگه تمام. عرض کنم که این معنای روایت با این توضیحات که جناب شیخ رحمت الله علیه فرمودن که انهو، حالا من احساس میکنم و اینو باید فکر کرد، یه چنین چیزی میشه که الخراج و به زمان، اینجا کلمه زمان مصدر مجهوله، اسم مصدر نیست، مصدر مجهول. میفرماید در مقابل این که تو رو ضامن انداختن، یعنی یه کسی هست که ایشون رو به زمان میاندازه، یه مزمنی هست، میدید که زمان مصدر باب تفعیل دیگه، وزن فعال دو باب تفعیل میاد. حالا تا اونجا که بیاد دارم میگن اسم مصدرش میشه، مثل سلم و سلم و سلامن، تسلیمن و سلامن، که سلام مصدر اسم مصدر سلم است. حالا بعدی گفتن اسم مصدر، اینجا ما زمان رو یه باره که اسم مصدر زمنه بگیریم، یه باره که مصدر بگیریم، اینجا مصدر مجهول تازه، مزمنی اینجا هست، یه کسی مزمنه. باید شما در مقابل اینی که یه کسی شما رو به زمان انداخته، در مقابل او لازم نیست باجی به او بدید. اینه داره روایت میفرماید، نه به شکل اسم مصدری که بگیم آقا مزمنی در کار نباشه، برای اینکه طرف به خاطر حکم شرعی مستقیما ضامن شده، باز هم اینجا خراج برای او باشه، اینطوری نیست. و ربما ینتقض ما ذکرنا، شما فرمود این حرفی که ما گفتیم بسا نقض میشه با این معنایی که ما کردیم. در عرض کنم که یه مثالی که خیلی با برداشت ما جور در نمیاد، اونم در مورد آریه مضمون است. در آریه مضمون شخص که مستعیر اقدام کرده که اگر تلف بشه این آریه ضمن عقد صحیحش، همینه دیگه، حتی در ضمن عقد صحیح اگر شخص تلف کرد، تلف شد نه تلف کرد که نه اطلاق که معلوم میشه، تلف شد مال، اگر مال تلف شد، جناب مستعیر پذیرفته ضامن باشه. البته عنایت دارید زمانش به مسما نیست، زمانش به واقعی، اما پذیرفته که ضامن باشه. اما نتیجهش این نمی شود که بله ما از او بله به خاطر منافع باج بخواهیم، با اینکه اقدام کرده بر زمان، پذیرفته زمان رو، در این حال خراجها لیس له، ایشون بله خراج معنی منافع، منافع از من بد گفتم، منافع به مستعیر نمیدی، منافع مال باید برای شخص معیر. الخراج به زمان، کی ضامن الان ماله؟ این مال تلف بشه از جیب کی میره؟ از جیب مستعیر. اما آیا خراج یعنی این منافع برای شخص مستعیره؟ چه مال نه برای مستعیر نیست، برای معیر. مستعیر می تواند اجاره بده مثلا؟ حق نداره اجاره بده. لیس له، چرا؟ لعدم تملکی للمنفع، ایشون مالک منافع نیست. و انما تملک الانتفاع الذی عینه المالک، ایشون نسبت به اون انتفاعی که مالک میگوید، ایشون نسبت به اون مالکیت داره. حالا این کلمه خود تملک هم جای بحث ها، که آیا مستعیر مالک انتفاع میشه؟ تملک انتفاع به چه معناست؟ اینا حرف توشه، جای تصورش، اینا همش جای بحثه. تملک منفعت حکمش روشنه، تملک منفعت یعنی که شخص میتواند اینو مثلا اجاره تو همین اجاره های مأموری ما همینه دیگه. شخصی که یه جایی رو اجاره کرده اگر ضمن عقد با شرط نکرده باشن او میتونه اینجا رو به یه طرف دیگری اجاره بده، اجاره دادنش اشکال نداره. تملک انتفاع خب این آثار رو نداره. طلبه هایی که تو حجره زندگی میکنن نمیتوانن حجره رو اجاره بدن. طلبه بزرگوار حجره ای گرفته، آخر هفته میگه شهرستان پدر مادرش سر میزن. اون یه روزی که میره مثلا یکی دو روز که میره شهرستان پدر مادرش سر بزنه، اون یکی دو روز حجره رو بخواد اجاره بده. بگه حجره رو به من سپردن، حجره خودمه، منم که نیستم. یه بنده خدای نیاز داشت، من حجره بهش اجاره دادم، شب بیاد اونجا بخوابه مثل هتل، یه پولی هم به ما بده. خب اینو حق نداره طلبه این کارو بکنه، چون طلبه مالک منفعت حجره نیست، حق انتفاع حجره داره. حالا فوقش اگر لفظ مالکیت هم به کار ببریم، مالک انتفاع حجره است، مالک منفعت حجره نیست. پس در نتیجه نمیتواند اجاره بده به دیگر. مستعیر اینو گرفته، بهش گفتن آقا اینو ببرید باهاش فلان استفاده رو بکنید. در اون حیطه‌ای که معیر اجازه داده حق استفاده از منافع این مال رو داره، اما مستعیر نمیتواند این مال رو اجاره بده. این دیگه خیلی پر رویه، خیلی دیگه زرنگ‌بازیه. و شیخ رحمت الله علیه میفرماید اینجا خراج برای مستعیر نیست، ولی زمان برای مستعیر هست. چرا زمان براشه؟ چون ضمن عقد متعهد شد و در این حال ضامن به منافع هم، طور میگم مالک منافع هم نیست. و تأمل یه فتعمل شیخ داره. خب اینجا چند اشکال به نظر میرسه. خب یکی این که خود تملک انتفاع یه لفظ مشکوکیه. تملک انتفاع یعنی چی؟ یعنی چی چیزی رو اینجا اعتبار میکنن؟ چه مالکیت رو اعتبار میکنن؟ این رو باید روش فکر کرد. این یه نقطه که جای بحث. مورد بعدی عرض کنم که اینه که این مسئله از شرط شروع شد. اینجا شما عقد آریه رو خودشو نگاه بکنه، این ماهیت عقد آریه شاید بگیم از زمان و بالخراج احتمال داره، نگاه نوعی داره به عقود، نگاه فردی نداره. این معنی احتمال داریم مثلا. یه فتح عمل دیگه ای که اینجا گفته شده دیگه آقا جان فوقش بگیم استثناست، تخصیص خود مسئله آریه مضمونه تخصیص برای الخراج به زمانه. خب این هم یه احتمال. حالا احتمال دیگه هم هست. حالا مجموعه شیخ رحمت الله علیه حرف آخرش که بگه این روایت خیلی چنگی به دل من نزد از این فتح عمل، و اینکه فتح عمل رو گفته ولی ظاهرش اینه که از اشکالاتی که به این روایت داره خیلی هم چشم‌پوشی نکرده، روایت نظرش روایت قابل استنادی نیست. الحاصل ان دلالت الروایه لا تقصر عن سند داخل وهن، فرمد دلالتش از سندش کمتر نیست وهنش، چرا که سندش موهونه دلالتش هم ماشاءالله موهونه. چرا دلالتش موهونه؟ به خاطر اینکه با مسئله آریه مضمونه جمع نشد. آریه مضمونه واسش دست انداز درست کرد، از این جهتش میفهمم. خب حالا یترک الاجرها قائلت زمان مال المسلم احترامه. فرمود ما نمیتونیم پس به خاطر این روایت حرف ابن حمزه رو بپذیریم و از اون قواعدی که میگوید مال شخص مسلمان محترمه یا علویت ما احزن و کلن ادلهی که مشهور دارن رفعیت بکنیم. شرمنده. خب پس قاعده ید اقتضا دارد که نسبت به منافع مستوفات اینجا ضامن باشه، احترام مال مسلم، عدم حلهی، کلان ادله که داشتیم این ادله متعددن همشون اقتضاء زمان دارن در اینجا. خب قال روایت علی خراج به زمان صلاحیتی نداره، اعتبارش سندن و دلالتن به دست ما اونقدر معتبر نیست که بتونیم به استناد او این قواعد رو تخصیص بزنیم. و ربما یرد هذا القول، می‌فرماید که برای رد حرف ابن حمزه مطالب دیگه ای هم گفته شده. حرف ابن حمزه رو با دو تا روایت هم رد کردن و خواستن بگن که جناب ابن حمزه اینجا ضامن نسبت به منافع مصطفی. شیخ اینا رو بررسی میکنه که آیا این روایت ها زمان رو اثبات میکنن نسبت به منافع مصطفی، میتونن به درد ما بخورن یا نه. این روایت ها نسبت به قواعد کلی خیلی نزدیک ترن به محل بحث، محل بحث رو بهتر اثبات میکنن، یعنی موضوع بحثم اگر دلالتشون رو بپذیر. یک، اونی که در مورد شراء جاری بود چند روز قبل هم روایتش رو داشتیم، یک کنیزی رو دزدیدم، یه شخصی بیخبر اومده این رو خریده، خب حضرت فرمودن که مالک کنیز میاد و کنیز رو برمیداره میبره و نسبت به این که این کنیز از این مشتری بیخبر بچه دار شده، این بچه میرسه به پدرش، پدر بچه رو میگیره، اما به مالک واقعی کنیز باید قیمت رو بده، یکی قیمت و عوض لبن، یکی هم در مورد شیر، عوض شیر رو باید این خریدار به مالک بده. روایت متنش رو بخوانم، روایت از زرار است. قلت نبی عبدالله علیه السلام رجل اشترى جاریتا من سوق المسلمین، یه شخصی رفته از بازار از سوق مسلمی کنیز رو خریده. خب یعنی این که به حسب ظاهر اعتماد کرده، خودش عالم به قصد بودنش نبوده. خرج بها الی ارضه، برد شهر خودشون، منطقه خودشون، الی هر کجایی که بوده، روستای خودشون، فولدت منها اولادن، بچه داشت. ثم ان اباها یزعم انها له و اقام علی ذلک البینه. اون کلمه اباها رو نمیدانم منظور از پدر کنیز ادعا میکنه که این برای اوست و بیانه میاره، این کلمه رو من واسه من سوال شد، چون اون روایت قبلی اباها نداشت. اینو حالا من باید تحقیق بکنم، متن حدیث مجدد ببینم. حالا پدر که طبعا مالک دختر که نمیشه، آدم مالک عمودین خودش نمیشه، اینکه پدرش بگوید این کنیز برای منه این معنا نداره. خب مالک پیدا شده و اقام علی ذلک البینه و اثبات بینه کرده. عزم ها احتمالا اباها میخوره به اون اولاد. بله پدر اولاد یعنی این مشتری میگه که این مال منه، من اینو خریدم، شاهد میاره که من اینو شکر حالا شرعی میپره که تصور خودشون خریدم، در حالی که اثبات میشه کنیز دزدیه. خب حضرت فرمودن که یک بزو بلده، احتمالا من از شهردارم نگاه میکنم این روایت اینجا ناقص نقل شده، متن روایت احتمالا ناقصه، ولی چون وقت کلاس هم تنگه من دارم الان نمیخوام بگردم روایت رو کامش پیدا کنم. اصل مطلب روشنه که اثبات میشه این کنیز دزدیه، در این حال هم این بنده خدا هم اثبات میکنه که من جاهل بودم و رفتم این از بازار خریدم. حضرت میگه من یقبض ولده یا ولده، فرزندان خودش رو مشتری میگیره، ولد و ولد هر دو تا در لغت اومده، بچه‌هاش رو میگیره و یدفع الیه الجاریه، اون مسروق من کنیز رو برمیگردونه و یعوضه فی قیمت ما اصاب من لبنها و خدمتها. فرماید این که از شیر این کنیز استفاده کرده، خب بچه‌هاش با شیر این کنیز بزرگ شدن و خدمتها و این کنیز اومده تو خونش کار کرده، اجرت اینها رو هم باید به مالک واقعی بده. خب این روایت به لبن و خدمت اشاره کرد. اون روایت هم که چند روز قبل داشتیم در مورد قیمت ولد بود که قیمت خود بچه رو هم باید به مسروق من بده. بل عوض کل منتفع، عوض کل منتفع ما خدمت ها بود، اون خدمت ها رو اشاره میکنه، باید همه منافع رو باید ایشون ضامن باشه و برگردانه. این استدلالی که شده میگن جناب ابن حمزه، حضرت میفرماین عقد فاسدی بوده، در این عقد فاسد مشتری هرچی از کنیز استفاده کرده یعنی همه منافع مستفاد، اینها رو باید به مالک واقعی برگردانه. خب شما دیگه چی میگی؟ عمومات هم نیست، که بخوام بگیم که مثلا علالیت مؤاخذات بعد با این نبوی الخراج به زمان میخوایم تخصیصش بزنیم، کاملا در محل بحثه. شیخ میفهمد فیه ان الکلام فلبی الفاسد الحاصل بین مالک العوضین من جهت ان مالک العین جعل خراجها له به ازاء زمانها به ثمن لا ما کان فساده من جهت تصرف فی مال الغیر. فهمد محل بحث ما در جایی که بی فاسده، بی که فاسد بین مالک العوضین، دو نفر واقعا مالک عوض هستند، اما اگر باطله به خاطر اینکه شروط صیغه مراعات نشده، مثلا اگر باطله به خاطر اینکه شروط متعاقده مراعات نشده، اینها به شروط عوضه مراعات نشده، ما اینا رو داریم بررسی میکنیم، نه در جایی که بی فضولی بوده شخص اومده گفته من بی فضولی قبول ندارم، شما تو مال من تصرف کردی به خاطر تصرف در مال من ضامن. این که حضرت دارن میفرمایند پدر بچه ها باید بیاید پول بچه رو بده، پول شیر بچه رو بده، پول خدمتی که کنیز کرده اینها رو بده، اینا به خاطر این که در مال غیر که اون غیر واقعی مسروق و منه بیچاره قراردادی با مشتری نداشته، مسروق و من مشتری رو تضمین نکرده به مسما که بگوییم حالا که فاسده بیا مثلا عوض واقعی بده شما ضامنید از این حرفا. ما این محل بحث ما اینجا نیست. به این فوز مسبوق من خبر نداره. کنیزش رو دزدیدن بردن یه شخص فضولی این ماده این رو فروخته. مسبوق من هم پیدا شده می که من به این فضولی رو رد میکنم. امضا نکرده به هم زد. تضمین اینجا اتفاق نیفتاده. حرف ابن حمزه رد نمیشه. حرف ابن حمزه گفت الخراج به زمان، گفتیم مراد از زمان در جایی که بایی که حق تضمین دارد بیاید تضمین بکند. کلمه تضمین تقبیله یا بود بالاها، بالا کلمه تقبیل رو هم داشتیم، بایی تضمین میکند مشتری را تقبیل میکند. خب اون حرفای بالایی ما اونجا داریم بررسی میکنیم، ابن حمزه اونو داره میگه. ابن حمزه جایی میگوید که خود مالک که حق تضمین داره اومده تضمین کرده، شارع گفتن این عقد فاسده به خاطر اینکه فلان شرط مثلا مراعات نشده، عربیت یا مثلا مازریت هر چی مراعات نشده، محل بحث اونجاست. پس موضوع روایت چیزی نیست که ابن حمزه با تمسک به حدیث الخراج و به زمان اونجا بگوید ضامن نیست، نه، ابن حمزه نسبت به اون فتوا به عدم زمان. دلیل دومی که مطرح شده برای رد حرف ابن حمزه و شیخ قبول نداره، تمسکیه که احیانا برخی از فقها به صحیحه ابی ولاد داشتن. چرا؟ خب صحیحه ابی ولاد معروف دیگه، دوستان نایت دارن ماجرایی که شخص خاطرتون هست یه حیوانی رو کرایه میکنه، اونجا ابو حنیفه میگوید که زمان عین که محقق شد طرف ضامن عینه به خاطر غصب دیگه کرایه رو ضامن نیست، سقط کرا. این فرمایشیه که حالا مطلبی که ابو حنیفه گفته و حضرت میفرمایند که نخیر، منفعت های مستوفات مغصوب رو هم ضامن برد میکنن حرف ابو حنیفه. خب از این هستن استدلال بیارن برای اینکه جناب ابن حمزه ببین حضرت فرموده در مغصوب منافع مستوفات در زمان شخص غاصبه، باید اجرت مثلش رو بده. مثلا ما نحنفی هم گفتیم مقبوض و بساب مثل غصب دیگه، همون حرفا اینجا هم میتونیم بیاریم. سلام علیکم و رحمت الله. خب شیخ محمد این مسلم هر درستی نیست، عنایت دارید. باز اون روایت قبلی یه خوبی که داشت این بود که موضوع روایتش بی بود، بی فاسد بود. شیخ گفت باز اون روایت قبول نکرد حرف همزار رد بکنه، گفت فساد بی در اونجا ناشیست از اینی که فضولی بوده، ناشی از فقدان شرایط صیغه و عوضین اینا نبوده. ابن حمزه اونجا رو نمیگه، اینجا رو داره میگه. خب ما نه هنو فی در عبی ولد از آن بحث غصب اصلا بی توش نیست. پس این به طریق اولا این روایت عبی ولد نمیتواند ردیه یه حرف ابن حمزه باشه. و از افا منزال کرده و به سید عبی ولد المتزمن از زمان منفعت المغصوب المصطفاد. مصطفاد اسم مفعول باب استفعال صفت برای منفعه. ردن علا عبی حنیفه که رد است این حکم به زمان برای عبی حنیفه القائل بنه و ازا تحقق زمان و این ولو بلغست سقط کراها کما یظهر من تلک السیحه که دیگه تو رواج روشن میشه. نم لب کان لب قول المذکور موافقا لقول ابی حنیفه فی اطلاق القول بان الخراج به زمان. حالا این نکته هم از بیرون بگم. بله اگر جناب ابن حمزه که مستند فتواش روایت الخراج به زمانه از این الخراج به زمان یه معنای میفهمه که مسئله غصب رو هم میگیره، در این صورت فتوای صحیحه ابی ولاد میشود رد الخراج به زمان و مسئله ما نحن فی هم دیگه الخراج به زمان نمیتواند مستمسک فتوای ابن حمزه باشه. اگر اینه، اگر جناب ابن حمزه بیاید بگوید الخراج به زمان بین توسعه بده بهش تمسک بکنه در غصب، بگوید که در غصب هم چون شخص غاصب ضامن عینه پس خراج برای اوست، یعنی منافع برای اوست، منافع و ضامن نیست. الخراج یعنی عدم زمان منافع، به زمان یعنی زمان عین، عدم زمان منافع در مقابل زمان عین است، چه در جایی که عقدی باشه چه در جایی که عقدی نباشه. اگه کسی چنین برداشتی بکنه از الخراج به زمان این روایت رو اینطوری بفهمه، ابن حمزه هم اینطوری بفهمه و در مقبوض به عقد فاسد و بحث غصب تو جفتشون هم بیاید با تمسک و اجرا و تطبیق این روایت با این معنا فتوا به عدم زمان بده، بله صحیح ابی ولد جلوش میست. چرا؟ چون صحیح ابی ولد میگوید که شخص غاصب با اینکه ضامن عین حیوانه اما ضامن منافع حیوان هم هست. صحیح ابی ولد میاد باید الخراج به زمان رد میکنه تو غصب. تو غصب اگر رد بکنه الخراج به زمان کلا رد میشه. چرا؟ چون وقتی میگیم یه دونه یه مطلب داره تطبیق شده بود تو یک فرع ولی در دو فرع دیگه، یه فرعش غصب بود یه فرعش هم مقبوض به عقد فاسد بود. اگر الخراج به زمان بگیم باطله دیگه مقبوض به عقد فاسد هم اثبات نمیکنه. بله نعم لو کان القول المذکور یعنی ابن حمزه اگر با ابو حنیفه موافق بود فی اطلاق القول بان الخراج به زمان، روایت اینطوری معنا میکرد و هر دو رو فروع یه همین قاعده میگرفت، انتهزت سیعت و ما قبلها رفتن علی، هم سعی ابی ولد همون روایت قبلی میمدن و رد میکردن بحث رو. یعنی اگر الخراج به زمان رو طوری معنا میکرد که هم شامل بیع فضولی میشد هم شامل غصب میشد هم شامل بیع فاسد میشد، ستا رو به عنوان مصادیق الخراج به زمان اگر ابن حمزه تمسک میکرد، بله این وقت روایت هایی که میگوید زامنه تو بیع فضولی یا در غاصب رد در ابن حمزه میشدن در مقبوض به عقد فاسد. ولی خب ظاهرش اینه که ابن حمزه اینو نمیگه، یعنی ابن حمزه از الخراج به زمان اونو نمیفهمه. چرا اونو نمیفهمه؟ این برمیگرده به اون معنایی که از کلمه از زمان اشاره شد، دیروز هم طرفمون بود اشاره کردیم، دیروز یعنی سطرهای بالاتر همین بحث قبلیمون حاضرم که چی گفتیم؟ گفتیم که ظاهر کلمه زمان اینه که این مصدره و مصدره مجهول باب تفعیله و یک مزمنی وجود داره، مزمنی که شأنیت مزمنیت رو داره، که عبارت باشه از مالک. پس در غاصب که شخص مالک اصلا هیچ تضمینی نکرده، یعنی هیچ کس تضمین نکرده، این رفته مالی بند خدایی رو یواشکی برداشته یا به زور گرفته آورده. یا در بیع فضولی که تضمین رو غیر مالک کرده، اون فضولی که شأنیت تضمین رو نداره، مستحق جایگاه تضمین نیست، او تضمین کرده. مالک که مستحق تضمین به زمان انداختنه، او تضمین نکرده. خب اگر روایت اینطوری معنا کردیم، گفتیم الخراج به زمان اصلا بیع فضولی رو نمیگیره، اصلا غصب رو نمیگیره، به طریق اولا تو بیع فضولی تضمین هست من غیر من یستحق تضمین، تو غصب هم که اصلا تضمین نیست، کسی این بند خدا رو به زمان نینداخته، قرار دادیم هم اصلا تو بیع فضولی به بند خدا. خب تو اینجور موارد اگر گفتیم الخراج به زمان جاری نمیشه، پس این روایت ها صلاحیتی ندارن که روایت الخراج به زمان رد کنن و ابن حمزه میتواند استناد اونها علالیت رو تخصیص بزنه. جواب درست همون جواب من شیخ انصاریه که چی گفتم؟ گفتم الخراج به زمان خودش حجیت نداره، به زمان نمیتونیم باهاش تخصیص بزنیم علالیت رو یا قاعده احترام مال رو.